آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید میگوید چین و آمریکا به رغم اختلاف نظرهای اخیر بر سر مسئله هسته‌ای ایران همکاری خواهند کرد. نماینده جمهوری اسلامی اعلام کرد روسیه درباره تحویل موشک‌های S-300 به تهران اطمینان داده است. و دو اسکیباز ایرانی در محور دیزین شمشک کشته و حدود 10 نفر در زیر بهمن ماندند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، مرتضی قاسم فر هستم. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن و پکن به رغم اختلاف نظرهای اخیر خود در مسائل مهم بین المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران با یکدیگر همکاری خواهند کرد. رابرت گیبز با اشاره به همین مسئله گفت مسائلی هست که برای دو طرف محل نگرانی است. یک ایران هسته‌ای به نفع دولت آمریکا یا دولت چین نیست. وجود یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه به نفع هیچ یک از ما نخواهد بود. سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرد من فکر می‌کنم که چینی‌ها با ما بر سر مسائل ایران همکاری خواهند کرد چون ایران هسته‌ای نه به نفع چین است و نه به نفع آمریکا. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه می‌گوید مسکو به تهران اطمینان داده است که هنوز طبق قرارداد پیشین قصد دارد موشک‌های دوربرد دفاع هوایی را به ایران تحویل دهد. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از محمود رضا سجادی گزارش می‌کنند که وی روز پنجشنبه در اظهاراتی گفته است همکاران روسی به ما اطمینان دادند که به تعهدات خود عمل خواهند کرد. روسیه در سال 2007 قراردادی را برای فروش موشک‌های S-300 با جمهوری اسلامی به امضا رسانده بود که تا کنون از تحویل این سیستم دفاع هوایی سر باز زده است. به گزارش خبرگزاری های ایران یک گروه کوهنورد و اسکیباز پنجشنبه شب در محور دیزین به شمشک کرج در کرج گرفتار بهمن شدند که 2 نفر تا کنون جان خود را از دست داده و حدود 10 نفر دیگر در زیر بهمن ماندند. به گفته حمیدرضا رضایی رئیس تربیت بدنی بخش آسارای کرج نیروهای امداد محلی به یاری این گروه رفتند. او همچنین گفته است که تا کنون 49 نفر از این کوهنوردان و اسکیبازان نجات یافتند و 1 نفر هم مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. نام 2 نفری که جان خود را از دست دادند فرشاد خلیلی سرپرست گروه و مجید شهپری از جمله اسکیبازان اعلام شده و جواد درخشانی نیز به عنوان فرد مجروح در خبرها آمده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد سپر دفاع موشکی که قرار است در اروپا برپا شود برای مقابله با تهدید غیر مترقبه از جانب ایران است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت بر اساس رویکرد بازبینی شده این سیستم برای مقابله با تهدید غیر مترقبه ایران طراحی شده است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم به تکرار برنامه نگاه تازه توجه کنید.
نگاه تازه.
خب حالت گرفته شد محمد؟
چه حال من گرفته بشه؟
2-1 باختین دیگه.
2-1 کی باخت؟
استقلال دیگه. استقلالی مگه نبودی؟
من استقلالی بودم.
نیمه اول که تمام مدت
فرق نمی‌کرد.
پرچم آبی میچرخوندی تو اول.
اون هولم بود. می‌خواستم دست صورتمو بشورم.
جدی؟
بله. چی که رفتی لباس قرمز سن
پرسپولیسی واقعی هولش هم قرمزه. حالا بگذاریم بریم سر اصل مطلب که موضوع برنامه نگاه تازه اصلا رفتی به بازی پرسپولیس و استقلال نداره.
موضوع این هفته ما یک مصاحبه است با یک خواننده مشهور. کی؟
نمیدونم تو بگو. هایده.
آره حتما.
نه هیدش اولش ولی هیدشش نه. همیرا خواننده خیلی دوست داشتنی که خیلی دوستش دارم به خصوص نسل قدیم و خودت.
آره نسل قدیم به خاطر کاری که همیرا توی گلها انجام داده و به خاطر همکاریش با گلها و نسل جدید به خاطر.
فقط یه توضیح هم بده برای اون هم نسلی های من که نمیدونن گلها چیه.
مثل... آره برنامه گلها که بنیانگذارش داوود پیرنیا بود و خیلی از هنرمندان برجسته موسیقی اصیل و سنتی ایران توی این برنامه حضور داشتن همکاری میکردن و این برنامه از رادیو تهران
از سال 34 تا 1350 یه مطلعه ما... که بهت گفتم متوجه نشدی؟
نه چی گفتی؟
گفتم که برای همنسلی های من توضیح بده که مثل خودت خبر ندارن.
آره چون آخه تو همش عادت داری مطلعه بندازی دیگه برام عادی شده.
تو خودت میگی که من مال اون نسلم.
خب آره من افتخار میکنم مال اون نسلم. ولی حالا بگذاریم از این چیزا. نسل امروز همیرا رو با اون آهنگا نمیشناسه.
نه همیرا رو با آهنگایی میشناسه که الان براشون باشه.
چه حرفا چه قطعه
کنار هنوز قشنگه، آخه میدونم از سرس تو خوشحالی داد هنوز قشنگه. میخوام برم دریا کنو.
خب خانم همیرا لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، حتما شنونده‌های ما هم خیلی خوشحال میشن، خیلی هم درخواست داشتن که باهاشون مصاحبه کنیم، ولی ایشون گفتن که پیش از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته در ایران افتاده یک پیامی دارن برای مردم ایران و به خصوص جوانان و مادران داغدار. اینو بشنویم از خانم همیرا و بعد بریم سراغ سوالا.
ای سرزمین عشق من، ای خاک ایران، خاکم به سر، رویم سیاه گشتی تو ویران، هم من جدا ماندم ز تو هم تو گرفتار، هر دو اسیر ماد همین از مکر شیطان. پس از ستایش به آفریدگار جهان هستی و بوسه به خاک مقدس ایران، خودم و شریک دل داغ دیده مادران و پدرانی که شاهد پرپر شدن گلهای به خون خفته خود بودند و هستند میدانم. جوانانی که خون پاک و مطهرشان که برای آبادی و آزادی ایران زمین از دست دادند، برای نور چشمانم جوانان حماس و آفرین ایران که با سلحشوری خود نام از دست رفته ایران را دوباره با افتخار و از جان گذشتگی بر صدر جهان برافراشتند، آرزوی پیروزی و عزت بر تمام جهانیان دارم.
خیلی ممنون، امیدواریم که این آرزوی شما محقق بشه. خانم همیرا، اونجوری که ما مطالعه کردیم ظاهرا شما از زمانی که بچه هم بودید خواننده های بزرگی مثل قمر ملوک وزیری، روح‌انگیز، بنان و زرابی به خونه شما رفت و آمد داشتن و ظاهرا این انگیزه ای شد برای شما که برید دنبال کار خوانندگی، همینطور هست؟
بله، ولی قمر ملوک نبوده که من ندیدم ایشونو از نزدیک، ولی دیگران رو دیدم. بعد همینطور
ولی پدر شما ظاهرا مخالف بودن با این کار خواننده.
من که بارها گفتم واقعیت همین بوده و هست، مخالف بودن. پدر من حتی در زمان حیاتشون هم من اجازه دیدار ایشون نداشتم و حتی در زمان رفتنشون هم اجازه ندادن که من ایشون رو ببینم. متاسفانه طرد خانوادگی شدم از طرف ایشون، تا حال هم ادامه داشت که هنوز هیچ وقت منو نبخشیدن. به هر صورت
خانم همیرا، چطور وقتی که توی خانواده بزرگ شدین که به هر حال به موسیقی بی تفاوت نبودن و این خواننده ها به خونتون رفت آمد داشتن، ولی پدرتون علاقه ای نداشتن که شما این کار رو ادامه بدید؟
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر گفت تو نباید این کار رو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم. پدر سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
در هر صورت ما در مورد حدود نیم قرن قبل صحبت میکنیم دیگه. انگیزه پدرتون بیشتر مسئله مذهبی بود یا سنتی؟
مذهبی نبود، البته ایشون متدین بودن، ولی اونجوری مذهبی نبود، ولی میگفتن در شأنش نیست، چون پدرم یکی از مالکای بزرگ ایران بود.
یعنی فئودال بودن دیگه.
بله تقریبا.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترای دیگه؟ چه جوری بود این داستان؟
دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام، به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم و از همه چی گذشتم و باور کنید که همه زندگی ما از دست دادم.
یعنی چی همه زندگی رو میشه بیشتر بازش کنید؟
همه چیزا رو، چون دنبال پول نبودم هیچ وقت، ایدئالم بود، یعنی آرزوی من بود که خواننده بشم، قسمت بود. میدونین اینا تمام من میتونم به قسمت بگم و فکر میکنم که حتی دانشمندترین آدمای دنیا بیان بگن قسمت وجود نداره، من باور نمیکنم.
البته قسمتی که خودتون انتخابش کردین دیگه.
نه خیر، خودش در سر راهم قرار گرفت آقای.
خب چه جوری سر راهتون قرار گرفت؟ چون
شهرت و قسمت بود دنبال من میدوید، من نبودم. اساتید قبول میکردن، همشون اصرار میکردن که من این کار ادامه بدم.
بعد اسم همیرا هم رو حتی به همین خاطر برای که پدرتون متوجه نشه انتخاب کردن.
بله، اسم همیرا.
اسم همیرا رو چه کسی براتون انتخاب کرد؟ یعنی پیشنهاد کی بود؟
خودم، چون چندین اسم در رادیو اومد، چندین اسم من بردم، یکی از فامیلامون اسمش تازه به دنیا اومده بود، همیرا بود و من این اسمو خیلی دوست داشتم و همون پسندیدن، گفتن آره یه اسم تکیه، حالا دیگه زیاد شده.
بله. یادتونه که چند سالتون بود اصلا رفتین برای خوانندگی یا برای تست آواز؟ فکر کنم اولین برخوردتونم به صورت حرفه‌ای با علی تجویدی بوده.
بله بله، من اون موقع 16-17 سال بیشتر نداشتم، آقای تجویدی کار کردم و تحت تعلیم قرار گرفتم، ولی 19 سالم بود که من رادیو رفتم. سن ما دیگه معلومه دیگه، هر رادیو هست.
نه دیگه ما لو نمیدیم.
نه دیگه ببینید، آدم به یه زمانی میرسه که اصلا سن و سال دیگه مطرح نیستم. عاشقان موسیقی، کسانی که واقعا منو دوست دارن با من بزرگ شدن، دیگه به سن و سال ریخت و قیافه لباس این چیزا توجه ندارن.
صدای شما براشون جذابه.
بله ممکنه یه موقعی آدم این چیزا رو فکر میکرد، ولی دیگه الان از این چیزا دیگه از ما گذشته.
باور کنید که من یادم یکی از همکلاسی توی مدرسه که بودم دبیرستان، میرفتم خونش، اون فقط کاست هومیرا داشت، دیگه هیچی نداشت توی خونش.
آقای کاظمی، چون من واقعا ایمیلایی که از جوونا میگیرم، من اول این که بهتون بگم عاشق جوونای ایرانم و تمام این بچه‌ها که برای من ایمیل میدن و عکسامو درست میکنن و همه‌شون رو دوست دارم، تعجب میکنم مثلا اینا به دنیا نیومده بودن و من اینا رو همه رو میدونم که مادران و پدران و مثلا کسایی که در سن سال ما بودن اینا اینقدر این کارو کردن که اینا توجهشون جلب شده.
خانم هومیرا، شما اون زمان که شروع کردید، یعنی همون سن 18 19 سالگی که خوندن رو شروع کردین، ازدواج هم کرده بودین فکر کنم؟
درسته؟ بله بله، من خیلی زود ازدواج کردم، شوهر من 19 سالش بود اون موقع.
اینم خواست پدرتون بود دیگه؟
بله بله، پسر یکی از تجار بزرگ ایران بود، خیلی آدمای خوبی بودن و خیلی هم باج که بازرگان بودن و در بازار بودن و مسجد بازار داشتن و از این حرفا ایرادی نمی‌دونستن، مخصوصا مادر شوهرم. با وجود اون سال‌های مثلا در حدود 45 سال پیش یه خانم بودم بی‌نهایت عاشق موسیقی و همش هم ایشون منو چیز کردن
و خود شوهرتون هم حمایت میکردن،
چون بچه بودیم هر دو با هم زندگی میکردیم، هیچ دلیلی نداشت که بعدش به پزم زیادم دوست داشت.
عمر این ازدواج چقدر بود؟
6 سال.
چطور شد این زندگی عاشقونه به هر حال؟
دیگه پدر مادر همسرم رفتن اروپا و ما دوتا رو گذاشتن اینجا، ما هم دوتا هم دیگه هم نتونستیم زندگی کنیم، چون همیشه تحت کنترل مادر شوهرم من زندگی میکردم از بس دوستش داشتم.
اینجا که گفتید منظورتون ایران بود دیگه، یه لحظه رفتید توی ایران؟
شما هنوزم معلومه خانم هومیرا تو ایران دارین زندگی میکنین؟
باور کنید همینطوره، اصلا من اینجا باورم نمیشه اینجا هستم، باور کنید.
پس به هر حال این داستان ها شما رو پیش برد، شما جدا شدید بعد؟
نه ببینید، اینا که رفتن من ما که خوندم یکی دو سال بود، مثل این که چون من همیشه با مادر شوهرم زندگی میکردم و عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتیم، اون که رفت پسرش یه ذره چیز شد، چی میگن؟ فراری شد،
هوایی شد، هوایی
هوایی شد. بله،
اولین کارتون ترانه صبرم عطا کن بود دیگه، از استاد تجویدی و شعرش از
امین آهنگ بود که منو دیگه ترنوشت منو به کلی تغییر داد.
بله، این ترانه دقیقا مال کیه؟ چون بعضی جاها عنوان شده رهی معیری، بعضی ها گفتن بیژن ترقی.
بیژن ترقی، بیژن ترقی، تمام بیشتر با بیژن ترقی کار کردم، بعد با یکی دو تا ترانه آقای معینی که ماشاءالله، یکی دو تا ترانه هم آقای رهی معیری، بعد با هما میرفشور. و
هما میرفشور به هر حال نسبت خانوادگی و
بله بله،
اون چیزی که همه شما رو میشناسن همکاری شما و اون دوره زندگیتون با پرویز یاحقیه.
بله، اون اصلا یه دوره‌ای که من فراموش نمی‌کنم.
چه خوبیاشو فراموش نمی‌کنی؟
بهترین دوران زندگی من بوده، چون من ببینیم بحران جوانی من اون موقع بوده دیگه. ببینین
یعنی چه سنی بود؟
فکر می‌کنم درست یادم نیست، مثل که 24 5 سالم بود. با اون هم 6 تا زندگی کردم و خیلی هم ازش هنر آموختم.
توی کارتون دیگه این رابطه احساسی ایجاد شد و باعث شد که شما ازدواج کنید؟
نشد، این همین هم قسمت سرنوشت بود. آشناییم یک چیز خیلی خصوصیه که خیلی زیاده، اگر من بخوام بگم تو کتابم اینو نوشتم، این خیلی برای وقت کم شما این نمی گنجه در کار شما. قسمت، سرنوشت، چه چیزی برای آدم درست میکنه اصلا، یعنی من باورم نمیشه این کار شده، یعنی که از محالات بود.
به این بپردازیم حداقل، این که زندگی با پرویز یاحقی چطور بود؟ سخت بود؟ خوب بود؟
ما پرویز یاحقی چون هنرمند بودیم هر دومون، خیلی میفهمیدیم همدیگه رو، به هیچ وجه سخت نبود، خیلی مرد مبادی آداب، خیلی هنرمند، خیلی خوب بود. ولی خب متاسفانه چیزای پیش اومد، زندگی نخواست، بازم سرنوشت و قسمت بود.
بازم شما رو عدد 6 متوقف شد؟
بله رو عدد 6. مثلا یه روزگار کارایی میکنه با آدم، یک چیزایی انجام میده که آدم هاج و واج میمونه تو زندگی. خیلی کارایی بوده که برای من تعجب کردم، حتی ازدواج سوممم
توی هنرمند بود.
نه ایشون هنرمند نبودن، ایشون بازم بازرگان بودن، ولی من توی بحران عجیب تو همون انقلاب و خیلی آزار و اذیت میدیدم و مجبور بودم، حتما هنون که میگن زن بیچاره حتما باید که بالا سرش باشه، و مجبور شدم که با ایشون ازدواج کنم که بتونم در ایران زندگی بکنم. البته خیلی هم آدم خوبی بود، نه که بخوام بگم بد بود و اینا.
چه کاره بودن ایشون؟
کراوات مسعود نیا، کراوات وارد میکردن. و
شما تنها یه دختر دارید اگه اشتباه نکنم؟
من دو تا دختر دارم.
یکی بعد از... این ثمره کدوم ازدواجه؟
یکی ثمره ازدواج اولم هست، یکی هم ثمره ازدواج سومم.
محمد جان موافقی بریم سر این انقلاب؟ الان سالگردش هم هست، برصد بهمن ماه هست. ظاهرا شما خاطرات خوبی ندارید از اون زمان.
من از صبح تا شب در زندان ایوی میبردن، برمیگردوندن. و من واقعیت بهتون بگم، من اینجا الان دادگاه نیست که بخوام خودم رو تبرئه کنم. البته من در برابر مادران و کسانی که این همه بدبختی و این همه بیچارگی و اون خون جوانای وطنمون و اون بیچارگی‌هایی برای همه پیش اومده، من اصلا خجالت می‌کشم یه ذره از کارهای خودم که واقعا برای من نه شب داشت نه روز داشت نه زندگی داشتم و همه تلافی‌های بیخودی سر من در میومد و هیچ جا نمی‌تونستم مسکن بگیرم. اینا رو برای من بوده که منو از جونم سیر می‌کرده.
تو انقلاب شما چیکار می‌کردین؟
وای من بدترین وضعیتو داشتم. من برای اینکه می کردم من یه آدم بدی هستم، تو دیوار خونم چیزها می نوشتن، تو خونم می ریختن. واقعیت بهتون بگم، من مثلا روز 5 تا 10 تا قرص والیوم 10 می خوردم، حتی نذاشتن توی خونم زندگی کنم. هر جا می رفتم می ریختن، می گفتن تو چرا اینجا زندگی می کنی؟ رفتم شمال دنبالم اومدن. من 7-8 تا زندگی در ایران عوض کردم تا تونستم. دیگه دیدم هیچ چاره ای ندارم که اون مملکتم و زادگاهم و خاطرات زندگی و کودکی و نوجوانیمو گذاشتم اومدم. من واقعیت بهتون بگم زندگی نکردم، مردگی کردم. من الان زنده نیستم، مرده هستم.
خانم همیرا، این آزار و اذیتی که میگین میشدین سالهای اول انقلاب و در جریان انقلاب، فقط به خاطر این بود که شما خواننده بودین دیگه؟
بله، من 3 سال بود در انقلاب بودم، هیچ وقت از تو خونه بیرون نمی اومدم. هر وقتم می اومدم پوشه می زدم. من دوست داشتم زندگی اونجوری رو، خونم بمونم، مملکتم بمونم. من برای نمیدونم شعف و نمیدونم شادی و نمیدونم خوشبختی، نمیدونم چی بگم، نه، برای لهو و لعب هیچ وقت زندگی من نبوده. میدونین چی بهتون میگم؟ ما یه خانواده بودیم که همیشه تو خانواده بودیم.
به هر حال شما از مرز پاکستان خارج شدید.
بله، بله،
به صورت قاچاقی.
بله، چطور چه کشیدم، چه دردی کشیدم.
چه جوری بود؟ یعنی اون دردو میشه بیشتر در موردش حرف بزنید؟
گریم هم کردم، بعضی با گریم اومدم بیرون، با گریمی که حالتون به هم میخورد میدیدین. یه پیرزن بدبخت بیچاره ای که دندوناش همه سیاه و سر همه سفید و عینک از این استکانی‌ها زده به چشمم. چیزی بودی که مرزها اصلا خودشون دلشون نمیخواست من بایستم. ببینین قسمت و سرنوشت. اون وقت بعد رسیدم به کویت، بعد اسپانیا رفتیم که 3 ماه در اسپانیا مجبور بودم بمونم با همون حالت، چون برادر شوهر من همین مسعود نیا که میگم اونجا ادراحات داشتن در کاستاریکا. اینو میخوام بگم برای کسایی که چیزهای دیگر رو گفته بودن، نه، اونجا هر کسی که دهدار بود و مرکدار چون مهندس کشاورزی بود میتونست برای خودش چیزی داشته باشه. از طریق اون ما رفتیم تو کاستاریکا، اونجا تونستیم که پاسپورت کاستاریکایی بگیریم.
به هر حال شما کی شد و چه وقت شد که 2 مرتبه خواستید که شروع کنید به خوندن؟ فکر کنم همینم باعث میشه که مسیر فعالیتتون مجزا بشه.
من در کاستریکا که بودم چند وقت تو بیمارستان خوابیدم، از لحاظ روحی خیلی ناراحتی کشیدم. بعدم که اومدم امریکا، اینجا از طریق یک کلابی دعوت شدم اینجا، منم از خدا خواسته، چون واقعا دوست داشتم بخونم و گوشه‌ای خیلی کمی بتونم از ناملایمات درون ایران کم کنم، بتونم فریادمو بزنم، بتونم آهنگای بخونم که برای دلم بوده، جونم بوده.
ولی خانم همیرا، چون شما خواننده گلها بودید، خیلی از شنونده های سنتی شما، نه جوونا، اونایی که قدیمی تر صدای شما رو میشنیدن، قطعا دوست دارن که همچنان همیرا براشون اون آهنگا رو داشته باشه با اون برها ملودی های جاودانی. اما خب همیرای بعد از انقلاب بیشتر موزیکش مثل اون موقع نبوده. شما خودتون چه ارزیابی دارین از
اینجا؟ که نمیشه مثلا دیگه آقای تجویدی هست، آقای بدیعی، آقای پرویز یا حق، اینا همه آقای خرم که تشریف دارن الان سلام مات باشن، آقای همایون خرم، من اینا دیگه بینا نشین هستن نیستن، آقای حیدری الان اینجا هستن، آقای پازوکه هستن، ولی خب اینا هم دیگه امیدی ندارن اونجوری که باید و شاید. چطوری بکنن؟ میدونین امیدها از دست رفته. اینجا الان دوستا آهنگ از تجویدی دارم که هنوز نخونده شده. زمانی که قدیم بود تجویدی آهنگای داشتش که 14 15 تا آهنگ بود که همه رو اون موقع برای من ساخته بودن، اون موقعی که دادن وقت به خانم هایده خوند، آهنگای مال من بود. اون آهنگا رو
خیلی جالب شد، یه اشاره کردین. این داستان اختلاف چی بود که بعد گفته شد که تجویدی رفت هایده رو آورد؟
نه واه چقدر شما بامزه. نه اینجوری نه اختلاف نشد، من که ازدواج کردم، آقای تجویدی هم دیگه با من کار نکردن. خب دیگه پرویز حقی هم یکی از بزرگترین آهنگسازهای اون زمان بود که من دیگه با ایشون کار کردم، ولی خب آهنگایی که برای من آقای تجویدی ساخته بودن رو دادن به خانم هایده و 3-4 تا از اون آهنگ ها آقای تجویدی دیگه وقت نکردن بدن به خانم هایده، مال من بود اصلا این آهنگا رو، همه رو من دارم الان. خودشون هم به من گفتن ازت خواهش میکنم قبل از مردنشون خانومشون هم میدونن اینا رو من بخونم، حتی به من پیشنهاد دادن که دوباره تو بیا آهنگا رو بازسازی کن.
حالا میخواین بکنین این کارو؟
نه خیر، آهنگایی که خانم هایده خونده به زیبایی خوندن، هیچ وقت من اونا رو بازخوانی نمیکنم، ولی آهنگایی که مال خودم هستن و پیش من هست، اگر وقتی باشه عمری باشه شاید اینا رو بخونم.
بعد چی شد خانم همیرا که اصلا مدتی هست شما دیگه اصلا کار هنری انجام نمیدید، نمیخونید و ساکت شدید؟
نه من خیلی دلم میخواد بخونم، من اگه من نخونم میمیرم، من اگه نخونم
برای در خودتون میخونید تو خونه؟
بله من همیشه نه من باید بخونم، باید پیام بدم. من اگه پیاممو ندم به این جوانای عزیزم که بعد فرزندانم دیوونه میشم. ولی اینجام خب خیلی سخت شده، میدونید الان دیگه کمپانیو نمیگیرن، دیگه آهنگسازام یکم دستمزد رو به طریق خیلی وحشتناک بردن بالا، جز اینا که بسازن با ما کار دیگه نمیشه کرد. حالا ببینیم قسم ما زمینم قسم.
بعد خانم همیرا شما حتما احترام زیادی برای پدرتون قائل بودید، آیا هیچ تأثیری این ترس و نگرانی از اینکه پدرتون مخالف خوندن شما خودتون احساس داشتید که روی ناخودآگاهتون تأثیر گذاشته باشه و یک جوری صداتون رو کنترل کنید بدزدید؟
بله، برای اینکه خیلی دلسوخته تر میکنم این کارو، یعنی آهای که خودش ناخودآگاه از توی سینم میاد بیرون، برای اینکه باز هم اینجا بیگناه من ترس شدم، مثل همونطور که از ایران ترس شدم بی خودی.
خب خانم همیرا فکر میکنم که بعد حالا بپردازیم به یه بخش دیگه هم تو زندگی شما عنوان شده، منم شنیده بودم از دوستان هنرمندی که در لس آنجلس هستن که گویا شما یک بیماری حادی هم براتون اتفاق میفته و بعد به صورت معجزه آسایی نجات پیدا میکنید از این بیماری.
ببینین بهتون میگم که ایمان تو زندگی آدم هم داشته باشه، من اگر خدا رو هر روز اسم نبرم نمیتونم زندگی کنم. نام خدا همیشه چندین دادم برام درست کردن، از ایران فرستادن تمام اعظمی خدا به گردنم افتادش. من دو تا عمل سخت داشتم، یک عمل مال همین زجر و ناراحتی هستش که در ایران کشیدم، انقدر عمل جراحی مغز داشتم که تومور شده بود تو سرم و 15 سال پیش اینو به طور معجزه‌آسایی عمل کردن و 2 سال پیشم قلبمو عمل قلب باز کردم، در حدود 8-9 ساعت در عمل بودم و تمام تعجب میکردم از این استقامت من و من باز هم استقامت دارم. من تا زمانی که زنده هستم باید خودم به خودم کمک کنم، یک دفعه دیگه من باید ایرانو ببینم.
خب امیدواریم که این آرزوهای شما هم تحقق پیدا کنه. بعدم اینکه
برگردید ایران
و اینا بخونید، دارین جدید خبری کنسرتی برنامه
من کنسرت دارم، بعد برم کانادا در روز 6 آوریل کنسرت دارم در میگم آبادان.
شما هاش ایرانی
ایداده میداد.
ایشالله تو آبادان هم کنسرت میذاریم.
ایشالله
حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی این گوری که مرده گله، حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گله، وقتی صدا تو سر میدی کنار یارو پر میدی، من گل تازه مردتم بخون که جون به من میدی، نیست شبا ببینی که
صدای همیرا بود. همونطوری که شنیدید همیرا مهمون این هفته برنامه بود، اما بدون اینکه وقت رو تلف کنیم ما برای بریم سراغ اون بخشی که به نظر من جالبه. به نظرتون اینا چیه؟
آره به نظر من هم شاید جالب باشه.
خب بیا از تلفن ها شروع کنیم که همیشه از تلفن ها شروع کردیم.
آره خب هزینه زیادی میکنن به ما زنگ میزنن. فریبا خانم از بناب تماس گرفته
که گفته ترانه هایی از مهدی مقدم و شادمهر عقیلی پخش کنید.
عقیق خانم از شیراز مثل همیشه با اون تماس گرفته.
عقیق یه مرغ مینا داره اسمش توکاه محمدرضا و بعد سلامم رسونده به گودی خان
سگ تو.
آره
چه خوب، توکا هم به گودی سلام رسونده، چه جالب، چه زبون همون میفهمن
فکر کنم. اون واق میزنه اونم چیک چیک میکنه.
مهرنوش از شیراز گفته که من فکر نمیکنم شما کچلید، کاملا درست فکر میکنی.
احمد از شوش دانیال گفته که با سیاوش قمشی مصاحبه کنین.
میلاد حسنی از اندیمش پیش تماس گرفته که گفته با مسئله خود ارضایی به طور کنترل شده موافقه.
علی توسلی هم از کاشمر گفته که با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید.
و اما ایمیل ها، لیلا، پریسا، فریبا، پروین و فرح از تبریز مصاحبه با لیلا فروغر خواستن، از برنامه هفته قبلمون هم تشکر کردن.
ملیحه از سمنان که درباره برنامه هفته پیش کلی مطلق به من و محمد رضا گفته.
در عوض نسرین خانم تشکر کرده بابت برنامه‌مون
و به ویژه از تو خیلی تشکر کرده، نمیدونم چرا.
مرسی.
محسن بیغم هم گفته که یه بچه 11 ساله داشته به برنامه هفته پیش گوش میداده که برای اون بچه خیلی بد شده.
خب قاعدتا وقتی موضوع برنامه اعلام میشه توصیه میکنیم یکم دقت کنید و اگه دوست ندارید که بچه‌ها این برنامه رو بشنون اجازه ندید.
آریل هم گفته که برنامه خودارضایی جالب بود ولی جای کارشناسای مذهبی تو این برنامه خالی بود و از شنونده ها هم خواسته که به ما ایمیل بزنن.
حتما این کارو بکنید. مرکام هم اسم من ما رو دوتا دیوونه خطاب کرده و گفته چرا ایمیلشو نخوندیم.
ما که ایمیلتو خوندیم واقعا. شنونده که خودشو سنگ صبوری معرفی کرده گفته که ما دو مجری گل و بیمزه هستیم و به محمد رضا گفته که اسم اون شامپویی که من مصرف میکنم و
اون شامپو بده. شامپوی کاهش مو هسته چون موهای محمد زیادیه. سجاد هم از ایران انتقاد کرده از برنامه خودارضایی و گفته اعتقادات مردم رو زیر سوال میبریم. البته ما فکر نمیکنیم،
نه ما این کارو نکردیم و
ما فقط با یک پزشکی بوده مصاحبه گرفتیم.
شنونده‌ای که خودش رو غریب آشنا معرفی کرده گفته با داریوش مصاحبه‌ای داشته باشین.
بابک ماندگار از برنامه هفته قبلمون خوشش اومده و گفته افراط نباید کرد در موضوع خودارضایی.
علیرضا و فرهاد هم از شاهرود گفتن که با آقایان فرهاد مرفه و فرشاد ربانی گفتگو بکنیم.
و شنونده‌ای که خودش رو تنها معرفی کرده از موضوع خودارضایی خوشش اومده و گفته برنامه درباره همجنسگرایان درست کنیم.
امیر از ورامین هم گفته که می‌خواستم با ابرو خواننده ترکی که میونه ایرونیام خیلی معروفه گفتگو کنیم.
هومن هم از برنامه هفته قبل خوشش اومده و تشکر کرده.
جعفر قفاری از کندلوس هم گفته که از ما که گذشت ولی برنامه هفته پیشتون رو خوشم اومد.
دنا یا ابراهیم هم خواسته براش یه آهنگ بفرستیم.
یک شنونده هم به نام سعید آندرس گفته که
مثل هفته پیش برام شعر گفت.
آره، کاظمی کلتاس دماغت هست عین داس. زرقامی با کلاس.
آره. بعد
آره اونجا
بعدش دیگه نمیخوای بخونی. تو هم هستی کلتاس.
خب
مرسی از این شعر بی‌مزه. و سام از نیوکاسل درباره اپلیکیشنی برای موبایل ها صحبت کرده.
محمد رضا، علی رضا و بهزاد منظرا گفتن که با یکی از خواننده های راک و متال گفتگو کنیم.
شنونده ای به نام محمد اصغر هم بابت برنامه هفته قبل تشکر کرده و پرسیده که چطور ممکنه تلقین زیر چشم آدمو گود بندازه. نمیدونم چطور.
منم سر در نیاوردم چطور.
خب
اما بیتای عزیز، بیتا شیرازی هم برای ما یک ایمیل فرستاده و کلی توصیه های بلند و بالا کرده و تشکرم کرده از برنامه های دو هفته پیشمون به ویژه برنامه در مورد هایده.
و گفته کچلام خیلی هم خوشتیپن و خیلی هم خوشش میاد از کچلا.
خب خیلی خوبه. حالا من تو که کچل نیستیم.
نه. و آردا از رودسر هم گفته که کچلی ما دروغ بزرگی بیش نیست که همینطوره.
همینه دقیقاً همینه.
گفته یکی از دوستان خیلی گرامی هم بهتره که این بحث کچلی رو دیگه فراموش کنیم و کنار بذاریم. موافقی؟
منم موافقم دیگه. دیگه خیلی در مورد کچلی صحبت کردیم.
اوکی. خب پس با ما تماس بگیرید با
2042-02-21-12-41-14
و یا ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com.
پس بشنوید صبرم عطا کن با ترانه ای از زنده یاد بیژن ترقی و آهنگی از زنده یاد علی تجویدی با صدای همیرا.
فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
13:30 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با خبرها و گزارش ها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
سر کنم، نمیشه پس تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا های رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، با گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، با گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
تازه‌ها از رادیو فردا.
آکادمی جوایز اسکار به تازگی نمایشگاهی حاوی 80 پوستر از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را در لس آنجلس برپا کرده است. در نمایشگاهی که از اواخر ژانویه امسال در محل این آکادمی برپا شده، پوستر فیلم‌هایی که طی 8 سال از بهترین سال‌های تاریخ سینمای هالیوود ساخته شدند به نمایش گذاشته شده است. پوسترهای این نمایشگاه همگی متعلق به سال‌های 1936 تا 1943 هستند. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و منتقدان سینما، این 8 سال موفق‌ترین و پربارترین تاریخ هالیوود بوده و تعدادی از شاهکارهای سینما در این دوران ساخته شدند. پوسترهای آثاری چون رومئو و جولیت، کازابلانکا، جادوگر شهر اوز، داستان فیلادلفیا و غرور یانکی‌ها از مطرح‌ترین آثار این نمایشگاه هستند. این نمایشگاه از 23 ژانویه امسال برپا شده و تا 18 آوریل ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
منو این وسوسه های لعنتی، منم و این کاغذای خط خطی، یه عالم حرف نگفته تو گلوم، این همه جاده پر پیچ رو برومه، مثل بچه ها دلم گریه میخواد، تک و تنها چونه هم تکه میخواد، چشمو هم میذارم تموم بشه، ولی قصه هنوز اولشه، ولی قصه هنوز اولشه.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. وسوسه نام این ترانه است به خوانندگی فریدون کاظمی یا فراز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو گزارش و مصاحبه بدون رکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
back street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys took the girls in their hair, while they shot them and they just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head feels towards the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head feels towards the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and where you gonna sleep tonight. Before, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
تازه های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موزارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موزارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می دهند و وزنشان زودتر زیاد می شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقا روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موزارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
هم از این که هست تنها ترم میشه، دروغ بگو بازم، دروغ بگو بازم، من باورم میشه. چه بی هوا میره عطر تو از دستم، اونجا که باید دید، اونجا که باید دید، من چشمامو میبستم.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.